اسرائیل ببینید تمام مساجد و مراکز و هر چی وابسته به مردم مظلوم فلسطینی زیر بمب های جی بی یو و امثال بمب ها نابود داره میشه. اینا با اساس قرآن و اسلام و دین مخالفه.
حاج در این شرایط
اگر این مسئله رو نگاه کنیم بس. انتخاباتی که در پیش رو داریم اینا از اقتدار مشارکت حد اکثری مردم نگرانند. رضا تلاش میکنن این مشارکت حد اکثری به حد اقلی برسه.
بله تو سوال منم همین بود که وظیفه مردم چطور تعریف
میشه؟ اما وظیفه مردم چی است؟ وظیفه مسئولین اطلاع رسانی مستند، قاطع، محکم، صادقانه با مردم است.
بله.
و این مسئله اصلی است که مسئولین باید دقت کنن. من ناراحت میشم که یه دفعه میبینیم از یه گوشه ای از این کشور مسئولی پشت تریبون و پشت تلویزیون قرار میگیره و یه مسئله ای رو مطرح میکنه که دشمن سوء استفاده کنه، اعتماد ملی رو از بین ببره. یعنی حالا من دخواهم اینجا دیگه نمونه عرض کنم تو این قضیه، حالا شاهد این مسئله.
بله.
من به حضرت آقای رئیسی و دولت ایشون و قوه قضاییه و دیگران عرض میکنم که خواهش میکنم در این فضای انتخاباتی جلوی هر گونه مسئلهی که موجب بشود ضعف اعتماد به وجود بیاد و دشمن سوء استفاده کنند جلوگیری کنند. این نکته اصلیه. بعدم اطلاع رسانی بر اساس 45 سال دست آوردهای بسیار زیاد و فراوان، امروز جمهوری اسلامی بر اساس خودکفایی در رتبه بین 1 تا 10 قرار داره. گاهی ما در رتبه 2 و 3 در مسائل خودکفایی کشور هستیم. نگرانی سلطه جهانی و استکبار اینه که چرا ما رشد کردیم در جهان، چرا استعدادها شکوفا شده، چرا ما نوکری اونا رو نکردیم. بنابراین رفتن پای صندوق رأی 11 اسفند 2 هدف مهم رو باید دنبال کرد. 1، حضور حد اکثری مردم پای صندوق‌های رأی خبرگان و مجلس. 2، تقویت بنیای اقتدار ملی، رهبری و ولایت جامعه که اثر وضعی جهانیش حمایت از طوفان الاقصی و نابودی اسرائیل. اگه اینجا ضعیف باشیم اونا ضربه میخورن. شما نگاه کنید مردم مظلوم فلسطین نه در محاصره آب و غذا و همه چی هستن. این بچه ها کف دستشون می نویسن فلسطین، اسم خودشون رو می نویسن که اگر شهید شدن معلوم بشه مال چه خانواده ای. از مملکتشون و از مرامشون دفاع می کنن. ما در امنیتیم، در آسایشیم، در آرامشیم، مشکلاتی هم سر راه داریم. واقعا حق نیست که انسان تسلیم فضای بیگانگان در امپراتوری رسانه قرار بگیره که تحریم رو دنبال میکنن، ضعف و کاهش مشارکت رو دنبال میکنن و افرادی رو مخالفه میکنن. این شبکه‌های نفوذ در داخل کشور حلقومشون حلقوم استکباره. لذا باید مردم عزیز ما همطور که با بصیرتن معیار حرکت رو فرمایشات حضرت امام خامنه ای مدعی ظل و عالی قرار بدن انشالله. و ما انشالله یک انتخابات قوی خواهیم داشت.
انشالله. بسیار سپاسگزارم حاج آقا از فرصتی که به برنامه عذرخواهی میکنم به برنامه بدون خط خوردگی دادید و از فرمایشاتون
مردم ملت ایران است.
ممنونم. انشالله که مردم با حضور چشمگیرشون در پای صندوق های رأی در 11 اسفند
این مسئله رو نشان دادن در 22 بهمن. بله. انصافا خدا شاهد آدم باید دست این مردم ببوسه و تشکر کنه. امیدوارم در انتخابات هم قوی تر از 22 بهمن حضور پیدا کنه.
انشاءالله. سپاسگزارم. از شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک کاشانی، عضو جامعه روحانیت مبارز. همچنان منتظر پیامکاتون هستیم به سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035 و آقای علی مرادی از تبریز که برامون پیامک فرستادن و گزینه 3 رو انتخاب کردن. نظر شنونده خوبمون جناب جواد آقای خانزاده که همراه همیشگی برنامه‌مون هستن هم همین بوده، گزینه 3، یعنی هم برای تحکیم مردم سالاری و هم برای آینده کشور. سپاس که همراه برنامه بدون خط خوردگی هستید و افتخار داریم که میزبان تلفنی جناب آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور باشیم. آقای اسلامی سلام و خدا قوت.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزانی، شنوندگان محترم، همکاران عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. هر چه جلوتر میریم حجم کارهای شما و همکارانتون در ستاد انتخابات کشور بیشتر میشه. خدا قوت میگیم به همه بزرگواران و شما خصوصا. میفرمایید که بر اساس پیشبینی باید لیست نهایی اعلام بشه. آخرین اخبار رو برای ما بگید جناب اسلامی بزرگوار و اینکه لیست نهایی اطلاع رسانیش به چه صورت انجام میشه.
بله مستظر هستید. به جهت اینکه بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان به پایان رسید و به حال برخی از داوطلبانی که در مرحله بررسی صلاحیت در هیئت نظارت احرازشون مورد تایید قرار گرفته بود، اما در مرحله بررسی شورای نگهبان عدم تایید یا رد صلاحیت لحاظ شد، این امکان وجود داشت که اعتراض نسبت نتیجه بررسی صلاحیت صورت بگیره.
بله.
و 294 نفر که به هر حال شامل این موضوع بودن، تعداد 250 نفر اعتراض کردن به نتایج به هر حال اعلامی از نهایی شورای نگهبان. 7 روز این بررسی ها توسط شورای نگهبان صورت گرفته. امشب ما منتظر دریافت اسامی نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده هستیم. به هر حال ما در ستاد انتخابات مشغول به هر حال امور هستیم و انشالله هر زمان که از نهایی شورای نگهبان فهرستی یا لیست نهایی به ما واصل بشه اطلاع رسانی خواهیم کرد به نامزدهای محترم و همینطور به فرمانداری های مراکز حوزه ابلاغ سامانه‌ای خواهیم داشت که از ناحیه فرمانداری ها هم ابلاغ به نامزدهای محترم خواهد شد. نهایتا دوم اسفند لیست نهایی یا به تعبیر انتشار آگهی اسامی نامزدهای محترم در سراسر کشور را خواهیم داشت که سوم اسفند آغاز فعالیت های تبلیغاتی انتخاباتی نامزدها خواهد بود و تا 8 صبح روز پنجشنبه 10 اسفند ادامه خواهد.
جناب اسلامی احیاناً باز هم فرصتی برای اعتراض وجود داره یا نه؟
بر اساس قانون خیر، یعنی جدول زمانبندی که اعلام شده دیگه در حقیقت ما وارد انتشار آگهی اسامی خواهیم بود و تبلیغات.
در زمینه تغییر حوزه انتخابیه چطور این فرصت وجود داره؟
بله مستظر هستید. به هر حال اسامی 521 نفر به هر حال درخواستی که از نهایی نامزدهای محترم تایید صلاحیت شده در طی هفته جاری به شورای نگهبان ارسال شده بود، امروز ما اسامی رو دریافت کردیم. تقریبا عموم درخواست‌ها پاسخ مثبت گرفتن.
بله.
یه تعداد محدود موافقت با انتقال یا تغییر حوزه‌شون صورت نگرفته که حدود تقریبا 13 نفر هست.
بسیار عالی. جناب اسلامی موضوع لیستی شدن انتخابات مجلس در چه بستری تصمیم گیری میشه؟
باز مستظر هستید. من ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره میکنه که صرفا احزاب و گروه‌های سیاسی میتوانند فهرست به هر حال حمایت از نامزدهای تایید صلاحیت شده رو اعلام بکنند. خب بر اساس این ماده 8 خب احزاب و جبهه‌های سیاسی فعال شدند و در حال نهایی کردن اسامی نامزدهای مورد حمایت خودشون هستند که در حال بر اساس قانون از 3 اسفند اجازه انتشار دارند. الان چیزی حدود 73 حزب ملی، 30 حزب استانی و 20 جبهه این امکان براشون فراهمه، به جهت اینکه در فرایند مجوزهای قانونی و پروانه ها و مواردی از این دست در کمیسیون ماده 10 کار خودشون رو در مورد مقرر انجام دادن. البته مطلع هستیم که برخی از احزاب یا به تعبیری جبهه ها یا ائتلاف ها هم قرار هست که به هر حال فهرست منتشر کنن که اعلام کردیم که حتما باید به ستاد انتخابات کشور درخواستشون واصل بشه تا بررسی صورت بگیره اعلام نتیجه خواهیم کرد.
بسیار عالی. در مورد آخرین تصمیم ها درباره شفافیت مالی انتخابات و وظایف نامزدها هم اگر نکته دارید بفرمایید. میدونم که خسته هستید و در ساعات پایانی شب هستید، بیش از این مزاحمتون نباشیم.
بله مستظر هستید. قانون شفافیت این دوره اعمال خواهد شد، اجرایی خواهد شد. قانون مسبب سال 98 هست.
بله.
و بر اساس قانون سامانه مالی انتخابات شکل گرفته و این سامانه مالی انتخابات به ثبت منابع اختصاص یافته به تبلیغات نامزدها میپردازه و همینطور هزینه هایی که نامزدهای محترم در دوران تبلیغات خواهند داشت. چهار هزینه هم بر اساس قانون بیشتر متصور نیست: هزینه برپایی ستاد، هزینه برپایی تجمعات عمومی و هزینه تبلیغات مجاز و هزینه حق و زحمه عوامل اجرایی. این سامانه الان در دسترس همه نامزدهای تایید صلاحیت شده هست، وارد شدن، به هر حال مشاهده میکنن، بعضن تکمیل کردن، برخی از نامزدها که ستادهاشون رو اجاره کردن یا موارد تبلیغاتی چاپ و به هر حال مواردی از این دست داشتن رو، فاکتورها، سندها، همه رو دارن وارد میکنن. به هر حال ما بر اساس قانون سقف گردش مالی هر حوزه انتخابیه رو در سامانه اعلام کردیم. حتما نامزدهای محترم میباید مواظبت بکنن، مراقبت بکنن از سقف تجاوز صورت نگیره و تخلف از در حقیقت این سامانه یا قانون شفافیت بر اساس قانون دو دوره محرومیت از داوطلبی در انتخابات ها خواهد.
بسیار سپاسگزارم جناب اسلامی بزرگوار. باز هم خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون در ستاد انتخابات کشور. ان شاءالله در فرصت‌های آتی باز هم خدمتتون خواهیم بود.
خدا
شب شما بخیر و خدا نگهدار. از کاشان شنونده خوبمون با شماره تلفن 0535-724-93 پیامک فرستادن به 30,035 و گزینه 1 رو انتخاب کردن. شما هم در فرصت کوتاهی که تا پایان برنامه داریم به 30,035 پیامک بفرستید و بگید که به نظرتون چرا باید در انتخابات شرکت بکنیم. گزینه 1 برای آینده کشور، گزینه 2 برای تحکیم مردم سالاری و گزینه 3 هر دو مورد. خانم زهرا محبیان اصفهانی سپاسگزاریم که در سوال پیامکی امشب شرکت کردید و گزینه 3 رو فرستادید. اما انتخاب شنونده خوبمون با شماره تلفن 0913-4221 گزینه 1 یعنی برای آینده کشور بود. بیانیه افریقا و یک جریان جدید ضد صهیونیستی موضوع دیگری از برنامه امشبه که افتخار داریم اون رو در خدمت جناب آقای جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی، بررسی بکنیم. آقای قنادباشی سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب آقای و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. در خدمت شما
زنده باشید. استاد، این بیانیه که ذکر شد، بیانیه افریقا علیه رژیم صهیونیستی، چه ظرفیت های بین المللی برای محکومیت تل آویو میتونه ایجاد کنه؟
ظرفیت بسیار زیادی. ببینید اینها 54 کشور هستن عضو اتحادیه آفریقا و در واقع یک سوم تقریبا کشورهای جهان محسوب میشن و در همه مجامع مهم بین المللی از راه اکثریت را تقریبا تشکیل میدن. بزار بسیار مهم هستن، اونم به دلیل اینکه عرصه تجارتی و اقتصادی هم که رژیم صهیونیستی در صدد شست عمدتاً در این کشور هاست. هر جا الماس و طلا و بزرگ تر شد که تیتانیوم و فلزات گرانبها هست، صهیونیست ها سعی میکنن در اونجا ارتباطاتی برقرار کنن و لذا این هم متوقف میشن. این در واقع فقط در عرصه سیاسی نیست و این ظرفیت اقتصادیشون هم رو کند میکنه. مسئله دیگر این است که این کشتی که عبور میکنن الان نمیتونن از باب المندب عبور کنن، ناگزیر هستن که از جنوب آفریقا و از بندر دوربان و در واقع اون انتهای آفریقا را دور بزنن. اونجا هم اگر همکاری باشون صورت نگیره طبیعتاً اونجا هم مشکلاتی برای این کشتی ها پیش میاد، چون که آفریقای جنوبی در یک کشوری است که با توجه به نهضت آپارتاید یک مقبولیت و جایگاه خوبی در میان کشورهای جهان سوم داره، در کشورهای مجموعه کشورهای 20 هم هست، در بریکس هم عضویت داره، فراتر از آفریقا، و الان در رأس کشورهایی است که علیه این اقدامات آدمکشی که صهیونیست‌ها در غزه میکنن قرار گرفته، به دلیل اینم شکایتی که به دادگاه الهه کرد. یعنی تجارت صهیونیست‌ها ناگزیر باید از کنار بنادر آفریقای جنوبی بگذره، اگر اونا اراده‌ای بکنن در اونجا هم مشکلات زیادی همینطور که بابل مندب هست براشون سر پیش بیاد، و لذا میشه گفت ظرفیت‌ها بسیار زیاد است. البته خود یک ظرفیت دیگری که در آفریقا هست و صهیونیست‌ها ازش نگران هستن، هسته‌های مقاومتی است که تو کشورهای اسلامی میتونه شکل بگیره، مثل مصر نیای خالد اسلامبولین انور سادات را به دلیل همکاریش و سازش با صهیونیست‌ها به خط رسوند. و اون این یعنی احساس ضدیت و مثلا موضع ضد صهیونیستی بسیار خبیث،
برای این ترس در دل اینا همواره وجود داره برای شکل‌گیری این نهادهای داخلی در کشورهای اسلامی افریقا.
بله دقیقا، این یک دیگه از مسائلی است که خود میتونه شمال آفریقا را برای اونها و دریای مدیترانه ناامن بکنه و در مجموع یک موج جهانی، اگرچه موج الان جهانی است، موج صهیونیست‌ها به دلیل این اقداماتشون یک موج جهانی است، ولی که آفریقا این ظرفیت‌ها را طبیعتاً تکمیل می‌کنه. آفریقا بیش از نیمی از اعضای جنبش عدم تعهد را تشکیل میده که 23 کشور هستند، حضور تشکیل نیمی از کشورهای همکاری کشور اسلامی را تشکیل میده، لذا بسیار امیدوارم
از این منظر
مهمه. بله
بسیار سپاسگزارم آقای قنادباشی از توضیحاتتون و اهمیت بیانیه آفریقا در جریان ضد صهیونیستی که تشریف فرمودید. انشالله باز هم در فرصت‌های دیگر برنامه در خدمتتون خواهیم بود. شبتون بخیر.
سلامت باشید.
التماس دعا و خدا نگهدار.
خدا حفظتون.
خب از شماره تلفن 0922567071 هم پیامک به ما رسیده برای شرکت در سوال پیامکی امشب، و گزینه 3 رو برای ما فرستادن. همونطور که پیشبینی میکردیم بیشتر انتخاب بزرگواران شنونده گزینه 3 بوده، یعنی هم برای آینده کشور و هم برای تحکیم مردم سالاری در انتخابات شرکت میکنن. در فرصت کمی که تا انتهای برنامه داریم، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای سید پژمان شیرمردی، معاون محترم سازمان انرژی اتمی، تا در مورد ظرفیت‌های هسته‌ای در صنایع کشور با ایشون گفتگو بکنیم. جناب شیرمردی سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همکاران عزیزتون و ملت بزرگ ایران. در خدمت شما.
زنده باشین. جناب شیرمردی، چه میزان از صنایع در کشورمون از دستاوردهای هسته‌ای بهره می‌برند؟
یکی از موضوعات مهمی که امروز ما به جرأت میتونیم اعلام بکنیم این هست که جدا کردن فناوری هسته‌ای یا دستاوردهای هسته‌ای از بدنه صنعتی کشور کار بسیار سختی است و مثل تار و پود به هم بافته شده، و یک اتفاقی که امروز ما در صنعت هسته‌ای در دنیا می‌بینیم این هست که صنایع راهبردی اونها هم به نحوی ممزوج با حوزه هسته‌ای شد. اما در کشور ما، خب ما با توجه به این که در انرژی هسته‌ای هم در بحث برق امروز جز کشورهای تولید کننده برق هسته‌ای هستیم، صنعت برق کشور متأثر از انرژی هسته‌ای است و حدود تقریبا 1% برق کشور ما امروز از راکتور بوشهر تولید میشه. اما در صنایع دیگه مثل صنعت نفت که صنعت بسیار بزرگ و اقتصادی است برای کشور، ما امروز حضور سنجه‌های مختلف و حضور دستگاه‌های مختلف حسگر که میتواند در راستای دیدی سنجی، چگالی سنجی، ضخامت سنجی و موارد این چنینی است، امروز داریم استفاده میکنیم و میبینیم که شاید جایگزین کردن چنین دستگاه‌های با روش‌های دیگر کار بسیار سخت و پیچیده‌ای باشه. در صنعت نفت ما امروز تحقیقات خوبی رو شروع کردیم برای سبک‌سازی نفت سنگین، برای حذف ترکیبات گوگردی از مواد نفتی، از میانات گازی، که این میتونه یک حرکت بزرگ در تحقیقات کشور و در اتصال بین صنعت هسته‌ای کشور و نفت باشه. در حوزه پلیمر ما امروز توانستیم دستگاهی رو در کشور نصب کنیم که با پرتودهی پلیمرها به ویژه سیموکابل میتواند افزایش مقاومت برای سیموکابل ایجاد بکنه، مقاومت در مقابل سوختگی ایجاد میکنه، اشتعال ایجاد میکنه. این به هر حال نکته مهمی است که ما نمیتوانیم بین صنعت پلیمر کشور و دنیا به طور کلی و صنعت پرتودهی یا فناوری سولامی زستهی فاصله ایجاد بکنیم. در حوزه صنعت نیمه هادی امروز کارهای بزرگی انجام شده و حضور پرتوها در بحث نیمه هادی امروز یک تحول اساسی در نیمه هادی ها ایجاد کرده. در صنایع مختلف دیگر امروز ما استفاده از آب سنگین برای تولید کیف های غربالگری رو داریم میبینیم که در حوزه بهداشت و سلامت حقیقتا ایجاد یک تحول کرده و میشود بیش از 58 بیماری متابولیک رو با همین کیت‌های غربالگری ما تشخیص بدیم و عملاً طرح درمان برای اون فرد ایجاد بشه. خب اینها اون دستاوردهای مهمی است که پس از انقلاب و با حضور نخبگان ایرانی و با اون عزم جدی که وجود داشت و خودباوری در بین جوانان ایجاد شده، این رو ما انشاءالله با سرعت بایستی پیگیری بکنیم. اتصال بین صنعت و انرژی اتمی رو انشالله روز بروز برای رفاه مردم گسترده تر کنیم
انشالله. آیه شیرمردی کوتاه برام می فرمایید که چه چشمندازی برای آینده ترسیم شده؟
این ما نگاهمون اینه که روز بروز سهم انرژی هسته‌ای رو در حل مشکلات مردم انشالله افزایش بدیم.
بله.
برای ارتقای کیفیت مردم عزیزمون از تمام ابعاد حوزه هسته‌ای استفاده بکنیم. نگاه ما از روز اول این بوده که انرژی هسته‌ای رو برای مردممون میخواییم، برای کمک به رفاه اونها میخواییم. قطعا هر جایی که بتوانیم نیازی رو از کشور حل بکنیم و کمکی بکنیم به افزایش کیفیت زندگی مردممون، انشاءالله ورود پیدا خواهیم کرد که مصداقش رو در بحث کشاورزی ما میبینیم. امروز با ساخت سامانه‌های پرتودهی داریم کمک میکنیم به حذف آفات در حوزه کشاورزی که این میتونه یک جایگزین مناسب برای استفاده از مواد شیمیایی و آفتکش‌های سمی باشه. این به هر حال روز به روز انشاءالله تلاش داریم این نقش گسترده‌تر بشه که بتونیم انشاءالله مشکلات جامعه رو با یک نگاه علمی و با یک عزم جهادی انشاءالله حل کنیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب شیرمردی بزرگوار. برای شما و همه همکارانتون در سازمان انرژی اتمی آرزوی توفیق دارم و سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه امشب بدون خط خوردگی.
شب شما بخیر. موفق
باشید. شبتون بخیر و خدا نگهدار. از شما که همراه برنامه امشب بدون خط خوردگی بودید سپاسگزارم. پیامکایی به دستمون رسیده بود که فرصت نشد اونها رو براتون بخونیم. انشالله فردا شب حوالی ساعت 19 باز هم با برنامه بدون خط خوردگی در خدمتتون خواهیم بود. آخرین شب بهمن ماهتون آرام و خدا یار و نگهدارتون.
به چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11 هم. این قسمت مجلس برای کنترل گرانی خودرو چه کرده است؟
خیلی پرسیدن که مجلس برای کنترل گرونی خودرو چیکار کرده. خب حتما میدونیم که انحصاری و غیر رقابتی بودن بازار داخلی خودرو ریشه اصلی مشکل گرونی و کیفیت خودرو در کشور. دلیلش هم مشخصه، مافیا. مافیایی که طی سالیان گذشته اجازه واردات خودرو رو ندادن و تا تونستن تازوندن، تا جایی که امروز مردم هم از کیفیت خودرو در رنج و عذابن و جونشون در خطر. تازه همین خودروی بی کیفیت رو باید به قیمت جذاب بخرن، اگر تازه خوش شانس باشن. مجلس 11 هم با وجود مشکلات و سنگ اندازی ها تونست بعد از سالها ریل بازار خودرو رو به نفع مردم تغییر داد. در قدم اول مجوز واردات خودرو به دولت داده شد و در قدم بعدی مجلس قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون واردات خودروهای کارکرده رو هم تصویب کرد. این دو قانون در یک فاصله میان مدت باعث خروج دلالی از این بازار شد و منجر به کاهش قیمت هم شد. طبق برخی آمارها طی نیمه اول سال 1402 قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و خارجی در بازار به طور میانگین حدود 25% کم شده و اگر دو قانونی که گفتم درست و کامل اجرا بشه، باز هم شاهد کاهش قیمت‌ها و رقابتی شدن بازار خواهیم بود.
شب بخیر میگم به شما مخاطبان عزیز، مخاطبان با وفای شبکه رادیویی گفتگو. آیا تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها، تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه و همچنین تصاویر و نماهنگ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. شما هموطنان عزیز میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو در ارتباط با برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان با ما در میون بگذارید.